أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 18 از مسائلی که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه در مبحث ربا در همین جلد ششم کتاب شریف عروه مطرح کردن، چون مستحضرید که اولین مبحث در همین جلد ششم عروه مبحث رباست و نظم بحث و سیر بحثم تا مسئله 18 هم رسید. مسئله 18 این بود که جو و گندم، گرچه در مسئله زکات یا سایر ابواب فقهی اینا دو عنوانن و دو نوع حساب میشوند، ولی در باب ربا یک جنسن. چون در باب ربا یک جنسن، اگر خواستن گندم و جو رو با هم معامله کنن، حتما با تساوی رعایت بشه. تفاضل باعث رباست و حرام است. سخنانی که مرحوم ابن ادریس ذکر کردن از خودشون و از ابن جنید و از ابن عقیل و از بعضی از فقها، این در روز چهارشنبه مطرح، روز قبل از تعطیلی یعنی شنبه مطرح شد و نقدی برش وارد شد. اگر کتاب شریف سرائر در خدمتش باشید، این کتاب در جلد دوم صفحه 254 و تا 56 این مسائل رو مبسوطاً دارن که حرف شیخ مفید چیست، حرف شیخ طوسی چیست، حرف ما چیست و حرف ابن جنید و ابن عقیل و سایر فقها چیست از علمای عامه و خاصه. مبسوطاً از ابن جنید، از ابن عقیل به عنوان کبار اصحاب ما و کبار فقها در محققین یاد میکند و مانند آن. این را حتما مراجعه بفرمایید. سرائه جلد دوم صفحه 254 تا 256. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه بعد از طرح مسئله که غالبش مطابق با مرحوم صاحب جواهر است، در این جهت اختلاف فتوا نیست، بلکه نحوه استدلال، نحوه ورود و خروج ایشون همون مطابق با جواهر جلد 23 جواهر است. این است به این که گرچه روایات ما دارد در صورت اتحاد جنس تساوی شرط است و تفاضل حرام، و در صورت اختلاف جنس تفاضل جایز است، لکن طبق برخی از روایات جو و گندم یک جنس هست. چون جو و گندم یک جنس هست، اگر خواستن با هم معامله بشن تساوی شرط است و تفاضل باعث رباست. ما در اینجا چند طایفه روایت داریم که نحوه جنبندی برابر با اصولی که باشه که در کتاب شریف و فن شریف اصول ذکر شده. یک سلسله روایات داریم که در صورت اتحاد جنس تساوی شرط است. یک سلسله روایات داریم که در صورت اختلاف جنس تفاضل جایز است. بعضی از روایات باب هشتم که به مقدار خونده شد، این مقدار رو بخونیم، این است که جو و گندم تفاضلشون جایز نیست. ما این سه طایف روایات رو باید جمع‌بندی بکنیم. یک اشاره کوتاهی نسبت به قانون جمع بین متعارضا داشته باشیم تا ببینیم که چگونه ما این سه طایف رو باید جمع بکنیم. مستحضرید، این رو در فن شریف اصول ملاحظه فرمودید که اگر دو تا روایت متباین بود، عام و خاص نبودن، مطلق و مقید نبودن، اگر یکی در جمع دلالی، اگر یکی ظاهر بودی که نص، اون نص مقدم است، و اگر جمع دلالی نداشتیم، نوبت به عرض و کتاب و قول عامه می شود که اگر مخالف کتاب بود حجت نیست، اگر موافق عامه بود و احراز شد که تقیتا صادر شد حجت نیست، اون نصوص علاجی است. این درباره روایاتی که متباینن و جمع دلالی ندارن. اما اونایی که عام و خاصن جمع دلالیشون روشن است که خاص مقدم بر عام است، یا مطلق و مقیدن، مقید مقدم بر مطلق است، اینا جمعشون روشنه. بعضی از روایاتن که در عین حال که مطلق و مقید نیستن یا بر فرض مطلق و مقید باشن، اون مطلق مقدم است یا اون عام مقدم است، یا اصلا نسبت عام و خاص و مطلق و مقید بودن سنجیده نمی شود. و این دو رشته جداگانه است که بعدها پیدا شده، یکی به نام حکومت، یکی به نام ورود. اگر ما دو تا طایفه، دو روایت متعارض داشتیم که یکی ناظر به دیگری بود، به منزله مفسر بود، به منزله شارح بود، دارد او رو تشریح میکند، او رو تبیین میکند، اینجا جای نسبت سنجی نیست تا ببینیم کدوم عام است دیگری خاص، کدوم مطلق است دیگری مقید، کدوم ظاهر است دیگری نست، کدوم ظاهر است دیگری ازهر. هیچ کدوم از این راه هایی که قبلا می رفتیم جای تطرق نیست. اینجا حتما اون شارح، اون مفسر، اون مبین مقدم است. این رو میگن حکومت. وقتی روایت دوم دارد روایت اول رو شرح می دهد، خب معلوم است برای مقدمه دیگه. ظاهر و ازهر و عام و خاص و اینا اصلا مطرح نیست. اگر روایت دوم داره روایت شرح میده، تا داره لازم نیست که اعنی توش باشه، افسرو توش باشه، ولی معلومه داره همون رو شرح میده. خب وقتی همون رو داره شرح میده برای اون مقدم است. حالا خواه توسعه بده خواه تزریق. پس اگر روایت دوم روایت اول رو نسبت به روایت اول نظر دارد، در اون رو شرح میدهد، برای مقدم است، نه به نحوه تخصیص، نه به نحوه تقیید، بل به نحوه حکومت. گاهی ممکن است این مساوی او باشه، عام و خاص نباشن، ولی این حاکم بر اوست. اگر ما از این قبیل داشتیم، نظیر همین تو باب ربا هست که بخواست خدا بعدن دو تحصیلات بحث فصل تحصیلی بعدی بخواست خدا قاعد آمد، ادله فراوان داریم که ربا حرام است. بعد یه روایت هم از مجتمع بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که بین ما و کافر حربی ربایی نیست. خب این معلوم است که این دارد در بحث ربایت شهر میدهد. یا لا ربا بین الوالد و الولد، این لا ربا بین المسلم و الحربی، یا لا ربا بین الوالد و الولد، دارد ادله ربا را شهر میدهد. شرحش هم به تزریق است، یعنی اینجا جای ربا نیست. خب یعنی حکم ربا برداشته شد، ما دیگه نمیتونیم بگیم که ما دو طایفه از عدل داریم، یه دلیل میگوید که ربا حرام است، یه دلیل میگوید که ربا بین مسلمان و حربی یا بین پدر و پسر جایز است. این با اون نسبت سنجی نمیشه، این داره اون رو شرح میکنه، شرح میدن. پس روایت دوم که منزله شارح روایت اول است بر اون مقدم است. اصلا نسبت عموم و خاص و خصوص و اطلاق و تقیید و نص و ظاهر و نص و ازهر هیچ کدوم از اینها سنجیده نمیشه، این حاکم بر اون مقدم است. گاهی توصیه هست مثل التواف بالبیت صراطون، ما از اون طرف داریم به این که لا صلات الا به طهور، از این طرف اشتراط صلات به طهارت را این حدیث که می فرماید التواف بالبیت صلاتون دارد توصیه می دهد. اون لا صلات الا به طهور، یعنی از صلات و مشروطتون به طهاره. این التواف بالبیت صلاتون یعنی صلات وسیع است. یک صلات است که حمد سوره دارد، مثلا دو رکعت است یا سه رکعت است یا چهار رکعت است. یه صلات است که هفت دور دارد، این اشواط سبعه به منزله رکعات این صلاتن. التواف بالبیت صلاتون، طواف به منزله نمازه. خب اگه طواف منزله نماز است، نماز هم بدون طهارت نمیشه، پس طواف بدون طهارت نمیشه. این التواف بالبیت صلاتون حاکم بر لا صلات الا به طهور هست، به نحو شرع مقدم بر اوست، به نحو حکومت، به نحو توسعه موضوع. حکومت بود. تعبدن برداشته شده، ورود اونه که نه، تعبدن برداشته اینه حکمش نیست، وگرنه رباس واقعا دیگه. ورود رو شرح خواهیم داد، یا در فضای تعبد نیست یا در فضای تکوین. حالا ورود شرح میدیم تو معلوم میشه که فرق جوهری ورود حکومت چیست. خب پس برابر این لا ربا، این رباس واقعا یعنی حکم ربا داره نیست. جمیع اموری که مربوط به رباست اینجا هست، اتحاد جنسین هست، مکیل و موزون هست، تفاضل هست، را لبا یعنی چی؟ یعنی تعبدن حکمش برداشته شد، منزله تخصیص. خب اگر این چنین شد توسعه پیدا میکند، نظیر التواف بلیت صدو، اون چنان شد تصدیق پیدا میکند، میشه لا ربا بین المسلم و الحربی، یا لا ربا بین الوارد و الوارد، میشه حکومت. گاهی دلیل دوم این چنین نیست که دلیل اول رو فقط تصدیق و توصیح کند، موضوع رو برمی دارد. حالا موضوع یا تکوینن برداشته می شود یا در فضای شریعت برداشته می شود. موضوع تکوینن برداشته بشه، مثل که ما اگر شک داشتیم برابر رفع ما لا یعلمون عمل میکنیم، یا شک در اشتغال باعث احتیاط است برای میکنیم، یا این در شک بین دو امر تخییر قائلی، شک داریم. اما وقتی علم وجدانی پیدا کردیم، یقین پیدا کردیم، این شک تکوینن رخت بربست، ما شکی نداریم. لازم نیست که شارع بگه که شما اثر شک رو بار نکن، ما شکی نداریم. یقین وارد بر اوست تکوینن، این بیان رشد. اما اونجایی که محور بحث فقهی است، چون اون جایی که یقین پیدا بشه دیگه بحثی ندارد، اونجایی که محور بحث فقهی است که ورود نام دارد، این است که این تکوینن هست ولی در فضای شریعت این موضوع کلن کنده شد. مثل این که در رفع مالای علمون میگه وقتی شما شک داری دستتون به امارات نمیرسد، این اصل عملی است، بگو کلش این طاهر یا کلش این حلال. اما وقتی یه روایت معتبر یه صحیح زراره ما داریم، این صحیح زراره که حجت شرعی است دیگه برای ما علم میارد، اما در فضای شریعت دیگه ما با بودن اماره جا برای اصل نیست، ما میگیم کلش این طاهر یا کلش این. اما وقتی که دلیل پیدا کردیم که این آلوده است، یا بیان قائم شده است به اینکه این آلوده است، این دیگه جا برای کل شاه انتحال نیست. اما بیان اون شک درونی را تکوینن بر نمی دارد، ما همچنان شاکیم تکوینن، منتها یه طمأنینه و اغرای بد پیدا شده، یه حجت شرعی پیدا شده. این حجت شرعی این شک را بر می دارد در فضای شریعت، نه اینکه در فضای تکوین بردارد، چون همچنان ما شاکیم. پس اگر یقین بیاید که ریشه اون شک را برمی دارد، این ورود تکوینی دارد که بیان رشد است و بحث نیست. اما اگر اماره بیاید این شک را در فضای شریعت و احتجاج برمی دارد، این اماره که صحیح زراره است وارد بر رفع ما لا یعلمون است، من که موضوع او رو برداشت. خب پس حل تعارض در متباینان یه جور است، در عرضه بر برابر نصوص علاجی بر کتاب الهی یه جور است، عام خاص یه جور است، مطلق مقید یه جور است، و حکومت یه جور است. حکومت گاه به توسعه است گاه به تزریق. در مقام ما سه طایفه نصوص است که این طایفه ثالثه حاکم است بر یک، بر طایفه اولا به نحوین، بر طایفه ثانیه به نحوین آخر. یک روایت بر یک دلیل، بر دو دلیل حکومت دارد به دو نحو، بیان زالش نزد که ما در مسئله مکیل و موزون این حکم رو داشتیم که مکیل و موزون در صورت اتحاد جنس ربا حرام است، مکیل و موزون در صورت اختلاف جنس ربا نیست. خب پس اون طایفه که میگوید در صورت اتحاد جنس تساوی شرط است، یعنی کالا و بها باید مساوی باشن، کم و زیاد نباشه، این طایفه هم میگوید که وقتی جنس ها مختلف شدن کالا و بها میتونن مساوی باشن، میتونن اختلاف داشته باشن. پس اون دو طایفه میگوید در صورت اتحاد جنس تفاضل حرام است، این طایفه دوم میگفت که در صورت اختلاف جنس تفاضل جایز است. این طایفه ثالثه، این روایاتی که مثلا جو و گندم یک جنسن، این حاکمن بر طایفه اولا به توسعه موضوع، حاکمن بر طایفه ثالثه به تضییق موضوع. بیان ذلک این است که طایفه اولا می‌فرماد وقتی که کالا و بها ثمن و مثمن یک جنس بود، ربا حرام است، در اون ربا راه دارد، تفاضل حرام است. این طایفه سوم که میگوید جو و گندم یک جنسن، یعنی شما که در اون طایفه اولا که دارید در صورت اتحاد جنس ربا راه پیدا میکند، این اتحاد جنس را توسعه بدید، جو و گندم با اینکه متحد الجنس نیستن بگو متحد الجنسن، این موضوع توسعه پیدا کرد. همین طایفه ثالثه نسبت به اختلاف جنس آمده تضییق کرده، گفته شما که نسبت به طایفه ثانیه که میگوید اختلاف الجنس تفاضل جایز است، جو و گندم با اینکه مختلف الجنسن، من طایفه ثالثه این جو و گندم رو از زیر مجموعه شما خارج میکنم، میبرم زیر مجموعه طایفه اولا. اینکه طایفه اولا توسعه پیدا کرد، همزمان طایفه ثانیه تضییق شد، یعنی جو و گندمی که زیر مجموعه طایفه ثانیه بود، اختلاف جنس بود و تفاضل جایز بود، این از زیر مجموعه طایفه ثانیه در آمد وارد طایفه اولا شد. پس این طایفه ثالثه دو تا کار کرد، هم طایفه اولا را توسعه داد، هم طایفه ثالثه را تضییق کرد. با اینکه به حسب ظاهر جو گندم دو جنسن، حکم طایفه اولا که رباست در اونها جاری است، حکم طایفه ثانیه که عدم رباست در اونها جاری نیست. این راه فنی این جمع این سه طایفه است. این راه فنی خب وقتی که اصولی وارد می شدن دیگه نیازی به اون رنج های فراوانی که مرحوم صاحب جوار تأمل کرده، بعد بسیاری از اون فرمایشات هم بدون کم و زیاد تو عروه مرحوم اسمم کاظم آمده، این چون راه فنی طی نشده یه مقداری پیچیده به نظر می رسد. این اصلا اصول رو گذاشتن برای همین دیگه، اصول رو گذاشتن برای کسا اصولی فکر بکنه، اصولی حرف بزنه، اصولی کتاب بنویسه. بعد شما این لوهایی که دارید، این لوها وقتی شما یک دور یه چیزی بالای این لوح بذارید خودش میغلطه تو پای میاد. اون کسی که درس میگه، اون کسی کتاب مینویسه، اون کسی سخنرانی میکنه، هم باید یه دور دستش باشه، هم یه لوح، مطلب رو لوحی بیان کنه، نظمش هم مثل دور باشه که از بالا تا پایین بره تو ذهن شاگرد. از اون به بعد بین شاگرد و خدا خود شاگرد محصول است. خوب بنویسه، خوب بحث کنه، خوب تقریر کنه، این امانت الهی رو خوب به جام بسپاره که بتوانه تدریس کنه. اون که در یه درسی میشینه بعد مدرس در نمیاد، این مسئول الهی است، برای که این همه زحمت رو کشیدن، این امانت رو به دست ما دادن. ما که نیومدیم در بحث‌های خارج مسئله یاد بگیریم که اگر کسی وارد کلاس درس شد بعد مدرس نشد، این در الله مسئول است، برای که امانت‌ها رو اون تحویل ما دادن، ما هم باید که تحویل دیگری میدیم. اینا امانت الهی است. اینا رایگان به دست نیامده، با زندان رفتن ائمه علیهم السلام به دنیا آمده. اینجور نیست که این احکام الهی همینطوری آب آسانی آمده باشه. چه وجود بارک امام صادق سلام الله علیه وقتی بعد از اصحابش میدید و بود اشکو الالله وحدتی و تغلغلی، من از تنهایی وجود بارک یعقوب میگفت اشکو الالله بسی به حزنی الله، وجود بارک امام صادق فرد من از مدرسه نداشتن شکایت میکنه، اون از یوسف از فراق یوسف شکوه داشت، این از فراق شاگردان شکایت داره. اشکو الالله وحدتی و تغلغلی، یا لیت هذه طاغیه اذن لی فاتخذ قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه، ای کاش این طاغیه دولت طاغی اجازه میداد ما یه مدرسه میساختیم، خودم میامدم اونجا میموندم، شما رو هم جمع میکردم. این احکام میگفت. اگر میگن وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه 4000 یا کمتر بیشتر شاگرد داشت، نه یعنی یه حوزه داشت که 100 نفر 50 نفر پای منبرش بودن، یک نفر دو نفر در طی مدت ها مثلا 5 نفر 6 نفر گاه اینجوری بود. به هر تقدیر اگر اون آیون با نظم مطلب رو بکن، اون شنونده هم موظف است این دو تا کار، تابلو یعنی تابلو، دور هم یعنی دور، اون مطلب مثل تابلو باید باشه، نظم هم مثل دور باشه که وقتی بالا گذاشتن تا پایین خودش بغلطه بیاد. و بعد این سهولت دارد، این حفظش، نظمش، تنظیمش، تدریسش، بحثش سهولت دارد. پس این طایفه ثالثه این کار رو میکنه. بخشی از این طایفه ثالثه در روز شنبه خونده شد. حالا روایت دیگر، بخش دیگر هم این روایت رو باب ملاحظه فرمید که این دو تا کار میکنه، یعنی این طایفه ثالثه دو تا کار میکنن، هم روایات اتحاد جنس را توسعه میدهن، هم روایات اختلاف جنس را تزریق میکنن. روایت کتاب شریف وسائل جلد 18 باب 8 از ابواب ربا صفحه 137 باب 8 رو میشه. روایت دومی که خونده بودیم این بود که وجود مبارک امام با امام صادق عرض شد که ایجوز و قفیز من هنتتن به قفیز زین من شعیر، حضرت فرمود لا یجوز الا مثلن به مثل، چون شعیر یعنی جو جنسش از جنس هنته است. حالا یه تعبدی است که ذات اقدس اله به وسیله ائمه علیهم السلام به ما فرمود، حالا یا اصلش این بود و دوباره نظیر میوه هایی که پیوندی شد، یا جهات دیگر جو اصلش گندم بود و از اونجا در آمد، یا نه. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که اصل اینها یکی بود، ولی بالاخره ما این حکم فقهی. روایت سوم این باب این است که منصور ابن حازم از ابی بصیر و دیگران از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شد که الهنتت و الشعیر رأسن به رأسن لا یزاد واحد منهما علی الآخر، هیچ کدوم بر دیگری نباید اضافه بشه. این روایت را مرحوم شیخ نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده، همونطور که کلین رضوان الله علیه نقل کرده، این دو بزرگوار هم نقل کرده. روایت چهارم این بابم که باز از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، در لا یباع مختومان من شعیر به مختوم من هنته، این دو واحد وزنی رو بدید، یه واحد وزنی از گندم بگیرید، این جایز نیست. سئل عن الرجل یشتری الهنته فلا یجد صاحبها الا شعیرا ایسله له ان یأخذ اثنین به واحد، یک کسی از دیگری گندم خواست اون نداشت بده، حالا میشه دو برابر جو از یک برابر گندم را به عنوان دو برابر جو که قیمت جو ارزون تر است و قیمت گندم بیشتر است بده یا نه؟ وجود مبارک حضرت فرمود به اینکه لا انما اصلهما واحد و کان علی علیه السلام یعد و شعیره بلهنته، این هم با این میشمرد، اینا از یک جنسن. حالا یک جنسن در فضای ما یه تعبدیست، یعنی همون نظیر التواف و بالبیت سراتون میشه. ولا یسله الشعیرو بالهنته الا واحدون به واحد، این روایت پنجم است که همین رو که مرحوم کلی نقل کرد باز مرحوم شیخ نقل کرد. در روایت ششم این باب که مرحوم کلین از سماع نقل کرد، قال سألتو عن الهنتت و الشعیر، قال اذا کانا سواعن فلا بأسه، یعنی که تفاضل باشه رواست. و سألتو عن الهنتت و الدقیق، قال علیه السلام اذا کانا سواعن فلا بأسه، حالا ما گندم دادیم با آرد گندم، خب میفهمون این یک جنسه، اما گندم و جو اینا یک جنس بودنش تعبد است. مرحوم شیخم ای رو از عیسی عثمان ابن عیسی نقل کرد مثل همینه. روایت هفتم این باب هم که باز مرحوم کلی نقل کرده است، از حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام بی حدیث قال لا یصلح الهنتت و الشعیر الا واحدا به واحده، تفاضل جایز نیست. الکیلو یجدی مجدن واحده، خب این رو مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ هم نقل کرد. باز در روایت هفتم لا تبع الهنتت به شعیر الا یدن به ید، نسیه هم باشه، چون در نسیه خود عجل و مدت باعث افزایش قیمت است، این میشه ربا. ولا تبع قفیزن من هندتن به قفیزین من شعیر، دو پیمانه جو بدی یه پیمانه گندم بگیری، این جایز نیست. این هشت روایت غالب شد در همین زمین است. اینی که برام صاحب جواد دارد که ما روایت صحیح صحاح داریم، موثق داریم، همین مضمون را مرحوم اصفهان کاظم داره، ما روایت صحاح داریم، موثق داریم، حالا شما به خبر واحد عمل نمی کنید، به این گونه از اخبار که حتما عمل می کنید، این چه نگرانی دارید؟ اینی که مرحوم ابن ادریس دارد که عمل به خبر واحد جاز نیست، باید یه مقدارش بحث بشه، برای اینکه بسیار از فتاوایشون با فتاوای اصحاب یکیست. خب ما با کتم، شما با کتم خبر احکام متواتر روایات برای شما که اینجور فتوا میدید، یا نه اون خبرهایی که مورد وسوق شما باشه بشه عمل میکنید. اگر خوب بررسی بشه فرموشه که فاصله خیلی زیاد نیست، لذا در بسیار از موارد احکامشون یکیه. فتحصله که انها هنا روایات و تواف سلاس، یک طایفه دارد اند اتحاد الجنس تفاضل جایز نیست، یک طایفه دارد اند اختلاف الجنس تفاضل جایز است. طایفه ثالثه میگوید هنته و شعیر جو و گندم یک جنسن. این طایفه ثالثه نسبت به طایفه اولا حاکم است به توسعه موضوع، نسبت به طایفه ثانیه حاکم است به تضییق موضوع، پس بنابراین جو و گندم چه خودشون چه آردشون، چه یکی خودشون دیگه آرد دیگری، در هیچ کدوم از موارد تفاضل جاز نیست. حالا چون در آستانه سالگرد رحلت امام رضوان الله علیه و شما آیانم با در مراسم شرکت کنید و امتحانات هم در پیش هست، دیگه امروز آخرین روز هست و انشاءالله در خدای سبحان توفیق داد برای سال بعد. اما این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه مشخص فرمود با دعای هر روز یه مناجات شعبانیه هماهنگ است. این مطالب بلندی که تو این ادعیه هست ما نباید بگیم به ما چی، باید بگیم به ما چی، یعنی ما هم میتونیم این کار رو بکنیم، برای اینکه دستور دادن. حالا اونا تو عرشن ما تو فرش، اگر برشن مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول شد بقول رب زین علما، خب ما هم همین میگیم، باید هم بگیم. منطقه اون علم کجا؟ علم ما کجا؟ ما علوم حصولی مفهومی با اصل و امثال زاله چارت مفهوم گیرمون بیاد، او علم شهودی اوها الی ربه ما اوهاست، کسی به بیان در نمیاد. اما این رب زدنی علما تا به اون رو داره، عرش تا فرش همه رو شامل بشه. خب ما میگیم رب زدنی علما دیگه، در حالی که ذات اقدس الله به رسولش فرمود قل رب زدنی علما، اون علم کجا؟ ما علم کجا؟ این مراجعات شعبانی را ما میخونیم، یعنی باید بخونیم. منتها حالا اون اوجشون عرشش مال اونهاست و فرشش مال ما. این که در این دعای نورانی آمده است که خدایا قلبم به عز قدس تو معلق بشود حتی تخرق ابصار الغروب هجوم النور فتسیر الی عز قدس که معلقتم به عز قدس. این تو بیانات نورانی هست، تعمید در اون وصایا به کمل هست که یا کمل یا کمل یا کمل اونجا دارد که این نهازه الغلوب او ایه فخیرها او آها، دارد مردان الهی که عالمن ارواحشون در ابدانشون هست، ابدانشون در دنیاست و ارواحهم معلقتون بالملأ الاعلا. اینو فقط درباره ائمه علیهم السلام فرمودن، یعنی فرمودن ما 14 نفر اینجوریم. خب این چرا برای کمل دارد میگه؟ این که جدی مسائل امامت و اینا نیست. این معلوم میشه که عمار یاسرها، ویس قرنها، ابوذرها، سلمانها، مقدادها اینا رو هم میگیره. فرمود ابدانشون در عالم طبیعت است و ارواح اینها معلقتون بالملأ الاعلا. این شدنی است. حالا گاهی یک لحظه است، گاهی دو لحظه است اینا. چون بالاخره آدم وقتی که بخواد یه چیزی که بالاست بگیره با دستش بره بالا دیگه، قدش یه چیزی بذاره زیر پاش دستش برسه اینا. این اون علوم نافعه که دم دست نیست. خب تا آدم نره بالا هم که گیرش نمیاد. فرمود یه قدی بالاتر برید. تعال تعال همینه دیگه، یعنی بالا بیا دیگه. تعال و الی شرمتین، تعال و تعال تعال یعنی بالا بیاید. فرمود ابدانشون در عالم طبیعت است و ارواح اینها معلقتون بالملأ الاعلا باذن الله. بنابراین این نشون میدهد که این مراجعات پربرکت شعبانیه بهره همه خواهد بود، البته کلون به حسبه. امیدوارم خدای سبحان همه علاقمندان مخصوصا شما را از مزامیر بلند این مناجات نورانی متنعم بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله.